گوشتی دیگر دیگرش میرم گوشتی اصلا بینم رو چی یخیم اومدیده باید که سپیچالیسته ما برای همون زواده رو اگر کت کنم بینن بعد یعنی بعد اجازه کنیم اگر بشر دیگه همون فیرمایی که خورجی با خودتونم که بکنم که سمسات این خودتون با ورد کنم همین خیلیگه با و پرسن لکر که باید سپیچالیسته ما رفته با همون زواده بینن بعد هم محصولت ما دورد چه وقت
تاجبگ نروف میگوید طلبی تمغه حلال از محصولات خارجی با آن خاطر است که بخش عمده مردم تاجیکستان محصولات حلال استعمال میکنند و از گوشت حیوانی که در شرایط غیر این ضبط شده است ناراحت میشوند. تاجیکستان کشورهای کارشریکش را نیز از این دیگرگونی آگاه کرد. راستل خوزنزار، اداره نظارت بخطری مال و مواد غذایی در روسیه، در تارنمای رسمیش در باره تغییرات و طلبات نوی تاجیکستان در باب محصولات گوشتی یک بیانیه نشر نمود. مسئولان راستل خوزنزار شرکت‌های روسیه را آگاه کردند که برای صادرات مال به تاجیکستان گرفتن اکریدیتاسی دولتی با سرتیفیکات حلال حتمی است. با بازار تاجیکستان بیشتر از هندوستان و روسیه و قسما از ترکیه و قزاقستان محصولات گوشتی وارد می شود. پس از سرد شدن مناسبت ها با ایران، واردات گوشت مرغ از این کشور قطع شد. ایران از کشورهای عمده وارد کننده گوشت مرغ به بازار تاجیکستان به شمار می آمد. در دوکان های گوشت فروشی تاجیکستان تنها گوشت حلال که در خود کشور استحصال شده است به فروش می رود. گوشت وارداتی تنها در سوپرمارکت ها فروخته می شود. آشخانه و طربخانه ها معمولاً گوشت ارزان را از سوپرمارکت ها می گیرند و با مشتریان حلال معرفی می کنند. باید گفت که مسئله گوشت حلال برای بخش عمده اهالی مسئله پرینسیپیالی نیست و مردم گوشت های وارداتی را نیز استعمال می کنند. این مسئله برای قشر محافظه کاری اهالی مهم است. در صنعت خوراکواری مخصوصاً در کشورهایی که ساکنانشان اکثراً پیروی دین اسلام هستند، حلال معروف‌ترین برند به شمار می‌آید. در قزاقستان و روسیه کمیته‌های با نام حلال وجود دارد که در آن کارمندان با شمول روحانیان بعد از سنجش شرایط ذبح گاو و مال و تولید محصولات گوشتی به شرکت‌ها سرتیفیکات حلال می‌دهند. این مرکزها محصولات را حلال عنوان می‌کنند که در ترکیبش الکل، گوشت یا روغن خوک ندارد و مال با رعایت قاعده‌های اسلامی ضبط شده است. در تاجیکستان اکثریت مشتریان هنگامی خریداری محصولات گوشتی مخصوصا حسیب از سنه 3 سال دیده بیشتر به حلال بودن یا نبودن آن اهمیت میدهند. تاجیکستان سال 2013 معیار حلال را بر رسمیت شناخت و سال 2013 اداره تاجیک استاندارد معیارهای تمغه حلال را تهیه کرد. عین زمان یک بخش مخصوص در این اداره فعالیت میکند که پس از سنجش به شرکت ها و مال و محصولات آنها سرتیفیکات و یا تمغه حلال میدهد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در تاجیکستان طلاق گرفتن از همسر به زنها خوشنمایی نمی‌آورد و شانس بنیاد اویله نو نیز چندان زیاد نیست. از یک سو شوهران سابق زندگی آرام آنها را تلخ می‌کنند، از سوی دیگر فرزندان نیز ازدواج مادر را با مردی بیگانه خوب قبول نمی‌کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو میگم. تهمینه شریپوا ساکن پایتخت دو سال پیش با 4 فرزند از شوهر طلاق گرفت. سبب ویرانی این زن 37 ساله مثل ده ها اویله دیگر جنجال‌های خانوادگی بود. شریپوا در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند از پدر فرزندانش رسما جدا شده است، اما هنوز هم شوهر سابق دامن او را رها کردنی نیست. وی میگوید که با اون که در نکاح مرد دیگر است، ولی شوهر پیشینش پیوسته به او زنگ میزند و میخواهد او را برگرداند.
من زندگی ما هیچ جوکدنی نبودم. من در خانه خود قتی فرزندوی خود نیتی زندگیم تا با اخیر عمر بودنی بود. نفهمید نیکیم از سببی که ایو وقتی که این مردم اوجه رفتاری نادرست از دین اسلام درست نبودگی طرف ایما اوجه من باید دیگر پویده نمیکرد که من شوهر کردم. اوجه به زبانی حال اومدم تا این سونه خوب از پس زندگی را خود جان چه بخت کرد. من همون همی فرزندم قتی عمر خودم از پیش برام کار کردستم.
این ساکن پایتخت تاجیکستان در حالی از دخالت همسر پیشین خود با زندگی مستقلانه مردی دیگر شکایت میکند که خیرالدین حفیظوف شوهر سابق این زن همسر پیشینش را به خیانت متهم میکند. او میگوید بعد این کودکانش را به مادر خودشان سپرد و رو به روسیه آورد. حفیظوف گفت
وای ما زنگ زد که خی ما خانه داره، خانه میخره کارو چی خانه خریدگی خانه داره میرم من پیش وای بیا کودکات صاحب شو. نیما گفتم فرق نداره، من مهمه میوم که بین خچون خی جان خوردین مادر وای که گفتن که بیا کارو چی که اینترنت چون می بردین مرا ای اصلا دیدم گفت با خستم اومدم.
اگرچه فرزندان تهمینه رو در بی‌مسئولیتی و حتی خیانت گناهگار میدونند، اما این زن میگوید شوهر پیشین خوشبختی او رو با مرد دیگر تحمل ندارد و برای بدنام کردن او در مظهر عم از کودکان استفاده میکند. تحلیلگران میگویند در جامعه سنتی تاجیکستان که یک کشور سنتی مرد تالار است، بعد از طلاق گرفتن برخی از شوهران سابق زندگی همسرانشان را زیر نظارت میگیرند، ولی فعالان برابری جنسی در تاجیکستان میگویند این رفتار ریشه در سنت های شخ شده دارد که با وجود زندگی در جامعه دنیوی زن را برای هر یک عمر متعلق یک مرد و مرد را صاحب تمامی عمر یک زن میداند. برای نمونه میگویند این فعالان یک مرد در تاجیکستان میتواند 10 بار ازدواج کند، ولی زنی طلاق شده اگر دوباره یا 3 دفعه ازدواج کرد پشتی دری او حرف پهن میکنند. سید احسانی جلالیان خبرنگار تاجیکی بیشتر موضوع های خانوادگی را پیگیری و بررسی میکند. میگوید احساس خودخواهی و تفکر ساده لوحانه مرد که زنی او نباید کسی دیگر را خوشبخت کند، شوهران سابق را به تعقیب همسران پیشینشان تحریک میدهد.
اگر شوهر کرد رفت اون باز راش کنه، این دیگر فکر نکن، دیگر اون در اختیار وین نیست. اما اون همون فکر میکند که از خاطرش اون باید همیشه در خودش باشد، در رنگ همون بول حواسوی که در بعضا مورد خودش صاحب زن نو خانه الهیده هست، ولی اون بیچاره که شوهر کرده است هنوز هم میخواه خانه اونو ویران کند، نه خوشبختش کرده است و میخواهد که نه بدبخته.
شهری احمد و استاد دانشگاه آموزگاری که در رشته معرفت اویلداری کار کرده است، دخالت مرد به زندگی شخصی زنی که دیگر با او هیچ مناسبت ندارد دلیل بروز یا زمانوی نبودن مردها است. گذشته از این میگوید او در بسیار موارد کودکان قربان قصدگیری پدر و مادر میشوند و یا استرس بسیار بزرگ رو اثر میگذرانند که به حالت روانی آنها و آینده آنها به تاثیر نیست. حالا شوهر تحمینه شریفوا میخواهد او را به دادگاه سپارد و از حقوق مادری محروم کند، قراری که شریفوا میگوید هدفش تنها شرمنده کردن مادر در مظهر عام است. سرنوز روحلا، رادیو آزادی دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
ادهم احمدبای وزیر سابق کارهای داخلی ازبکستان که ماه دکبر سال گذشته از طرف رئیس جمهوری آن کشور شوکت میرزیایوف به خیانت عیبدار شده بود بازداشت گردیده است. تفصیلات بیشتر خبر را من کیومرسی عطا میگویم. یک منبع در وزارت امور داخلی ازبکستان روز 29 ینور به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که بازداشت احمدبایوف بعد از ظهر جمعه گذشته در خانه‌اش در شهر تاشکند صورت گرفت. بنا به اطلاع دریافتی، ادهم احمدبایوی 52 ساله با قرار دادستانی کل به بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی ازبکستان انتقال یافته است. یک مقام دیگر در دادستانی کل نیز خبری بازداشت ادهم احمدبایوف را تصدیق کرد. او گفت که فعلا تفتیشات قضیه او را مفتشان دادستانی کل انجام می‌دهند. تا به حال سبب بازداشت ادهم احمدبایوف معلوم نیست، اما بازداشت او در حال صورت گرفت که آخرین ماه دکبر سال گذشته شوکت میرزیایوف او را به خیانت عیبدار کرد. میرزیایوف در جلسه مشترک حکومت و پارلمان ازبکستان در روز 22 دکبر سال گذشته گفت برای خیانتش او را از رتبه جنرال لیتنانتی هم محروم کرد. این رتبه را ادهم احمدبایوف سال 2014 در زمان ریاست اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان گرفته بود. تحلیلگر سراج الدین اسلام میگوید که ظاهرا شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان به اصلاحات در نهادهای حفظ حقوق کشورش شروع کرده است و در تقویت حرفهای خود گفت
چون نقض حقوق بشر در تمام ساحه‌های کشور علل خصوص در دادستانی کل در امنیت و وزارت داخله خیلی پهن یافته بود و شوکت میرزیایوف میخواهد به نظر من یک نظام درست را تاسیس کند، احیا کند و میخواهد یک قانون برارد که تمام کار وزارت کارهای داخله، کمیته امنیت همچنان داستان کل را نظارت کند.
ادهم احمدبایوف که از سال 2013 وزیر امور داخلی ازبکستان بود، ماه ینور سال 2017 از مقامش برکنار شد. پیشتر رسانه‌ها خبر داده بودند که احمدبایوف مشاور پرزیدنت آید به امور سیاسی و حقوقی تعیین شده است. نزدیکان احمدبایوف گفته بودند که وی ماه مارس سال گذشته همچون آموزگار به اکادمی وزارت کارهای داخلی ازبکستان فرستاده شد. ادهم احمدبایوف کریره خود را سال 1984 به حیث مامور ملیسه ناحیه شیخونتاخور سر کرده و بعداً در اداره امور داخلی ولایت تاشکند و سپس در دستگاه اجرایی پرزیدنت ازبکستان ادامه داده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه به پایان رسید. چهار دسته به مرحله نهایی مسابقات راه یافت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه که طول یک هفته ادامه کرد، هشت دسته اشتراک داشت. دسته‌ها به دو گروه تقسیم شده در ورزشگاه‌های مرکزی شهرهای دوشنبه و حصار رقابت نمودند. تیم برخشی حصار که در هر سه بازیش پیروز شد با 9 امتیاز در جدول گروه ا مقام اول را کسب نمود. دسته ریگر تدزی ترسونزاده با 6 امتیاز دوم شد. تیم لکماتیف پامیر دوشنبه با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفت. دسته وحدت شهری وحدت بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شد. تیم سیسکا پامیر دوشنبه که در هر سه بازیش غلبه کرد با 9 امتیاز در جدول گروه ب مقام اول را صاحب گشت. دسته استقلال دوشنبه با 6 امتیاز جای دوم را گرفت. تیم محله 823 دوشنبه با 3 امتیاز سوم شد. دسته کوکتاش ناحیه رودکی بدون امتیاز جای آخرین چهارم را اشغال کرد. به این ترتیب به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه دسته های برخچی حصار، ریگر تدزی ترسونزاده، سیسکا پامیر دوشنبه و استقلال دوشنبه راه یافتند. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته ریگر تدزی شهری ترسونزاده روز 29 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جام تاجیکستان یک دوره آمادگی دسته ها به مسابقات قهرمانی کشور محسوب می شود. وی افزود:
خیلی که می دونیم این سال فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت که چمپیونات تاجیکستان در 3 دور گذرد. البته این یک سیستم اروپایی می باشد که برای فوتبال ما عموماً در کار بود. برای اینکه خیلی که ما میدانیم این سال در جمهوری ما بسیار بازی‌های بین‌المللی خیلی زیاد برپا می‌گردد و عموماً دسته‌ها می‌توانند که دسته خود را یک پرقوت سازند.
به اطلاع لیگ فوتبال تاجیکستان، مرحله پیشکی در منطقه های صوت و خطلان ادامه دارد. از این منطقه ها دو دسته‌ای به مرحله نهایی راه می‌یابند. به این ترتیب در مرحله نهایی مسابقات که از 11 تا 22 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می‌شود، 8 دسته برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان مبارزه می‌برد.
یکی سرگشته در شهر شمایم نشستم در گل و ساز و ادایم، بیا با من که من سازی وفایم، که امروز اینجا و فردا کجایم. تو با من کن شبه شب زنده داری، بمیرم تا بدا چشمی خماری، میفکن تو بدا بیدا بویا امروز این جوو بعد کجایا. بدی داره مرا از من بدر کن، شبانم رو برای خود سر کن، بکن بر آمدن هایت ادایم، که امروز اینجا و فردا کجایم. تو با من کن شبه شب زنده داری، بمیرم تا بدا چشمی خماری، میفکن تو بدا دی بیدا بایا امروزی جوان فردا کجایم. من کن شبه
شاه زنده داری میمیرم تا بنا چشمی خماری مایفکن تو بنا
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مومین احمدی بردوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم های زمان شوروی است که بحث زیادی را در شبکه های اجتماعی برپا کرد. نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم های تاجیکستان نشر شد، پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت بر رادیو آزادی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاه در باره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه دار ساحه معارف. او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتابی پنج تانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار میکند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا با صحبت میپردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده رو خلاف ارزش های زمان معاصر میدونید؟
در مثلا شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده میشه نقشان در زمان شوروی و حتی در همین زمان فرمایشی در دارد. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم و سهراب، فیلم های مثل دکتر در بوری چاووز، دکتر در بوری رستم، کاوه آهنگر، بریس کیمیاگر یک نو کارگردان این فیلم ها محسوب میشه. تصور کنید که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختارهای دولتی نهادهای دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور در بوری ایجاد این فیلم بلند برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خراجات نکرده بود که با وجود این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف بینه مثلا مخصوصا از فیلمی کاوه آهنگر هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی است در اونجا. یعنی با جان دادن مبارزه طبقه های پایین، طبقه های پایین جامعه علیه طبقه های دارا و ثروتمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمایی پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهای مثل مثلا مستبد که در مثال کینه کاوه آهنگر مثلا تحت تصرف ضحاک قرار داره. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزه های صنفیه تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تخمین همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چی که منظور ما هست ساختار دولتگری ملی ما منظور ما اون چی هست که منظور فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه شما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی دارید. هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه ابو حسین فردوسی هر زمان ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکردن. یعنی ایجاد شاهنامه نه ایده دخیلی بود و نه ایده فردوسی. این ایده دربار سامانیان بود. یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی که در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی زیر تصرفی و تأثیری ایدئولوژی عرب قرار گرفت، زیر پرده مثلا ایدئولوژی اسلامی. و همین وقت یک نوع بحران هویتی در جامعه امروزی تاجیک وجود آورده بود. درباره سامانی به خاطر یک نوع رهایی از همین گونه بحران هویتی دستور ایجاد شاهنامه قبلا به دست داد و بعدا این کار فردوسی با دستور شاهای سامانی شروع کرد و انجام رسوند. اما فرصتی که انجام رسوند البته دیگر دولتی سامانیان در عرصه تاریخ حضور نداشت.
زمان شوروی هدف ناروشن رسانده بودند این فیلم سازهای زمان شوروی در اون فیلم ها.
هدف کلان چیزی دیگر بود در اون زمان. هدف کلان چیزی دیگر بود. ببینید که این روز از طرف شبکه های تلویزیونی روسیه هم فیلم های زمان شوروی خیلی کم نمایش داده میشن. برای اینکه در زمان شوروی اون گونه که شوروی بود یک نوع مبارزه سیاسی و نشان دادن سطح این مبارزه در بین قشرهای جامعه، مبارزه سیاسی پرولتریات و دهقان بر علیه بورژوازی ملی، این خط سرخی همه گونه بیان فیلم ها و اثرهای دوره شوروی بود. و حتی در زمان شوروی اگر حدیث ها بعد از انقلاب اگر ما به نظر بگیریم، انقلاب اکتبر پیش نظر بگیریم، در زمان خود شوروی هم با عنصر های همان زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان داده میشه. حتی فیلم های مذهبی اش ما پیش نظر بگیریم، فیلمی بندی کاوکاز پیش نظر بگیریم که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدی است، اما در داخل همون کمدی بینه که همون مبارزه سیاسی دو هست. مثلا اون عنصرهای دوره همون بورژوازی است، نفری که میخواه اون نینه به همسری بیره، خلینه که برای نینه پرداخت میکنه، گوسفندهایی که میبیوره، یعنی اون نفری بود که اندیشهش اندیشه سوسیالیستی نبود، اندیشهش مثلا اندیشه دوره پیش بود، یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه. حتی در یک فیلم مذهبی هم در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده میشه.
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم، بسیاری ها این سوال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها، پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله هم همین سوال من گذاشته ایم که اون نفرهایی که این رو در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر دارد، اونا شاید مثلا همین سخن و موقعگیری ما خوب قبول نکنن، در اندازه برانجش قبول نکنن، بجر اونجا چند و گناه یا اصلا در مجموع و با تمام گناه گناهی مثلا کارگردان ها نیست. کارگردان ها در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیری تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان، یعنی همچنین متخصص چون فرمایش بیشتر بودن از ساختار شوروی، باید همچنان مجبور بودن که همچنان متخصص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنه. چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت، مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خورد، اما در مدت قریب 26 سالی دوره سوئد استقلالیت که مجبور کرده است که ما این فیلمی که یک نوع هویت شکنه بحران هویت در جامعه ما باوجود میبره نمایش داد، به خاطر پر کردن اخیر خالی از این ضرورت همین گونه فیلم ها نوستار میگذیرم، یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها تنگیم همین نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویت شکن برای اومدن اهمیتی پر کردن تفیر مثلا اولویت دارد، یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحول ما، یعنی میرزد که ما و خاطر تنها اثر خالی پر کرده در عوضش هویت ملت شکن خودشناسی ملت کاهشت البته نمیارده این گونه فیلم های خودشناسی ملت را کاهش میکن بهتر که کلام نشانه.
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنهاد شود؟ یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد؟
ایده ملی یا ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتبی مکملی که مثل نظریه‌های مانند به دین یا مانند به مکتب‌های فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کرده هم یک فکری نچندان صحیح. ایده ملی ضرورت نیست که مثلا با تمام سوال ها و اصول و راهکار جهانبینی و مسلک یک مکتب مکمل مستقل باشد. ایده ملی میتونه که ساده از مکتب های مکمل موجوده و با کاربرد اون راهکار ها سمتی منطقه ملی پیگیری. ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان، در سطح اکثر جمهوری پس از شوروی هنوز تهیه شدگی نیست و همین زمان ما در شرایطی قرار داریم که باید همین گونه راهکارها، همین گونه یک نوع تکنولوژی آفریدن ایدئولوژی ملی کار کرد. اما راهکار ما باید که هنوز آفریده شدگی نیست که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمی وجود دارد، از اون یک نظام یک نوع تمهی تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد. این زمان در همین گونه مرحله قرار داریم و مشکلی کاری ما هم در همین است. هنوز بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جامعه ما هم دایر به این مسئله به خلاصه دقیق عمیق نامده هست و باید که هرچی بیشتر و هرچی زودتر مهم مسئله مثلا در سطح قبل از همه تخصیص های جامعه شناسی اتنا پسیخولوگ و سیاست مداران تاریخ نگاران در سطح یک مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم آموزیم اصول های ایدئولوژی سازی و جامعه سازی و در جاهای دیگر مورد آموزش قرار دهیم و در این زمینه ما باید یک نوع تیم ایدئولوژی و تیم هویت سازی و جامعه سازی ملی را به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه یک بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند؟
فیلم ها همچنین ابزار میتونه اینسترومنت هست، ابزار هویت سازی هست اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال بیزدیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشد. باید ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچنین ابزاری روحیه سازی از فیلم ها از آن نشانه و تأثیر خوبی شایده نمی کنیم اما روحیه های در واقع خراب می کنیم.
سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف، بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین، گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در باره هویت سازی ملی اظهار نظر میکنیم شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله طولی تقریبا 5-6 سال پیش از این باره بیرون باره بودن بودیدان که شاید اندازه اقتباس ها هم از اظهار نوردن اما در پای شناسایی با نوشته های بسیار ارزشمند سعیمی نتونه وقتی که اصاری سعیمی نتونه که من مطالعه کردم با اون چه که دست من نوشته ها بودن همون یک نوع از دید معنی و محتوا اونیت داشت چون اونیت داشتن جزی از نوشته های استاد برای تقویت موقع گیری و ضرورت یک نوع اقدام بردیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه هاستان ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است، ما نمیتونیم که در آن سطحی که نظری اسدزاده پیشنهاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
اونا موافق هم در مجموع اون چی تازه اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت است بلکه سوهای صنعت هم هست و میتونست خود باشد. شاید من همچین یک نفری که از کناره بوضع کاری سینماتوگرافی و سینماگران به هم بگم شاید یک نوع بهادیدی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این سخن چندان مشکلی نداره اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغ گذاری ها ضرورت دارد اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش برای خودکفایی شدن سوهاشون کنند. اما خود فیلم آخر هم باید همیشه در من بینظر داشته باشم بعد از مثلا نوربرداری و یک نوع فیلم آخری باید اون چیزی آخر هم خودکفایی شود و از طریق درآمدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه با گردش بیاد.
این برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی بود که شنیدید. هم صحبت من نظری اسدزاده خادم اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تالیف یک مطلب پیشنهاد منع نمایش فیلم های زمانی شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان می رسونم. خوش و خوب و کامگار، خدا نگهدار.
این کو کمر همین زی آدمان دیم در دلی سات داشت سهر دست و سرها من دیم به مدینه به سفینه به خزینه به نصیب کو بکویو در بدر درویش آسا مونده ای